اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 24 جلد 3 صفحه 8 فی تحقیق وقوع الحرکه فی کل واحدت من هذه المولات الخمس. بعد از اینکه معنای وقوع حرکت در مقوله را تفسیر کردم، پرداختن به اینکه در کدام یکی از این مقولات دهگانه حرکت راه دارد. در فصل قبل به قسمت منفی پرداختن که حرکت در 5 مقوله راه ندارد. در فصل 24 یعنی فصل حاضر به جنبه مثبت پردازد که اون حرم مقولاتی که در اونها حرکت هست چند تاست و به چه دلیل. مرحوم بوعلی در 1 فصل به هر 2 مطلب پرداختند، یعنی هم نفی حرکت در اون مقولات را و هم اثبات حرکت در مقولات خاص را، همه را در فصل 3 از مقاله 2 از فن اول از سماع طبیعی طبیعیات استفاده کردند. طبیعیات شفا صفحه 93 تا 108 که این فصل طولانی به هر 2 جنبه می پردازد، هم برای نفی حرکت در اون مقولات هم برای اثبات حرکت در این مقولات. مطلب اول. مطلب دومی که جناب فخرازی مطالب مبسوط این فصل مرحوم بوعلی را تفکیک کرده در چند فصل. مرحوم صدر المتعلهین یک حد متوسط به میانگینی را رعایت کرده، نه مثل مرحوم بوعلی همه مطالب را در یک فصل گنجانده، نه مثل جناب فخرازی فصول متعددی برای مسائل منعقد کرده، بلکه تقریبا در 2 فصل این مسائل رو جمع آوری کرده. در 1 فصل پرداخت به اینکه حرکت در چند مقوله واقع نمی شود و نتیجه که گرفتن در صفحه 79 این است که در 5 مقوله واقع نمی شود و در 5 مقوله واقع می شود، اما اون 5 مقوله به صورت مبسوط تبیین بشود، تعلیل بشود، اون را دیگه در فصل قبل بازگو نکردن، به این فصل یعنی فصل 24 ارجاع داد. مطلب بعدی آن است که مرحوم بوعلی در همون فصل به جد اصرار دارد که حرکت در جوهر راه ندارد، که این دوباره باید در بحث حرکت جوهری فرمایششون بازگو بشه. حرکتی در کم و کیف و عین را از دیگران نقل میکنه. و اما درباره حرکت وزن، فخرازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 582 پایان فصل 14 یه بیانی داره. اون بیان این است که میفرماید به کلام و شیخ یعنی مرحوم بوعلی یوهم و ان حرکت الوزن امر استخرجه و شیخ ولم یقف علیه المتقدمون. ایشون میگوید که ظاهر حرف بوعلی این است که حرکتی در مقوله وزن بی سابقه بود، پیشینیان حرکت در مقوله وزن را پی نبرده بودند، مرحوم بوعلی بود که مبتکر حرکت در مقوله وزن است. میگوید ظاهر سخنان مرحوم بوعلی این است. به کلام شیخ یوهم ان حرکت الوزن امر استخرجه شیخ، یعنی اون استنباط کرد ولم یقف علیه المتقدم. بعد خود جناب امام رازی میگوید ما انی رأیتو فی کلام شیخ ابی نصر الفارابی تصریحه به ذالک فی کتاب مختصر له یسمى بعیون المسائل فقال حرکات الافلاک وضعیت دوریه. من با اینکه در اون رساله‌ای که جناب فارابی در حرکت مرحوم فرمودن یا مسائل کلی فلسفه که بخش مربوط به حرکت است به عنوان عیون مسائل، من در اون کتاب حرکت وضعی را هسته و از قلم خود مرحوم فاراقی دیدم که ایشون فرمود حرکات اخلاق دوری است. مطلب بعدی آن است که مرحوم بو علی اینجور نیست که بگوید پیشینیان نگفتند و من گفتم. حالا ممکن است که از عبارتهای دیگر ایشون جناب فخرآزی استفاده کرده باشد، لیکن اون که از شفا برمی آید این است که میگوید در باره حرکت وضعی اشکالی شده است و اون اشکال رو نقل میکند و رد میکند. در صفحه 103 همین جلد اول طبیعیات شفا در اثنای صفحه میفهمد و اما مقولت الوضع فقد قیل انها لا حرکت فیها. البته گفته شد که در مقولت الوضع حرکت نیست، برای اینکه حرکت خروج از ضد به ضد دیگه است یه مقدمه، و در مقوله وضع تضاد نیست این دو مقدمه، برابر شکل ثانی پس در حقیقت در مقوله وضع حرکت نیست این نتیجه. حرکت آن است که از ضد به ضد منتقل بشود، در مقوله وضع انتقال از ضد به ضد راه ندارد، اسباب سالب انتفاع موضوع، بنابراین پس در مقوله وضع حرکت نیست. در باره کم ایشون امثال این تضاد رو در اونجا دیگران پذیرفتن، چون ایشون در مقوله وضع هم زد رو تضاد معنا می کنن که در مقوله وضع هم زد راه دارد. اولا تضاد لازم نیست، بر فرض هم باشد این تصویری برحال دارد. از این سخن بر نمی آید که مرحوم بو علی فرمودن که پیشینیان حرکت در مقوله وضع را نمی پذیرفتن و من ثابت کردم. اگر گفته بود قالو، از این قالو بر می آمد که حکما مرامشون این است که در مقوله وضع حرکت نیست. اما اگر گفته شد قیله، یعنی همچه اشکالی در حرکت وضع هست، اما حالا این اشکال مال همه حکما است یا بعضی ها، از این بر نمی آید. حرفایی که در این مقوله فصل سوم جزء ابتکارات یا اختصاصات ایشون هست، مثلا در صفحه 106 همین جلد اول طبیعت شفا راجع مقوله جده مطلبی دارن که قبلا هم خوندیم. می فهمد و اما مقولت الجده فإنی إله هذه الغایه لم أتحققها. تا کنون مقوله جده برای من روشن نشد یعنی چی و نتونستم بپذیر مقوله جده. خب همچه حرفی رو می شود گفت مرحوم بو علی اول کسی است که مثلا اینجا جز کسانی است که نفی کرده یا بگه برای من ثابت نشد، ولی درباره حرکتی در مقوله وضع یه همچه تعبیری در این شفا نیست که من مبتکر اینم یا حکما نفی کردن، دارد که قیله، یعنی در حرکت وضع یه همچه اشکالی شده است و این اشکال رو پاسخ میده. به هر تقدیر اگرچه که اون عیون المسائل مرحوم فارابی در اختیار مرحوم بو علی بوده است، چون که غالب کتاب ها بود، ایشون خب یقینا دیده است. یک قداست روحی هم مرحوم بو علی دارد که اصلا اهل این حرف ها نیست که مثلا گفته کسی رو برام خود اسلام بدهد. یک مرامات روح تب دارد که یه ادبی هم در علم دارد که مثل او خیلی در ادب علمی کرد، حرف دیگران رو برام خود اسلام بدهد یا حرفی که دیگران گفتن بگوید به کسی نگفت، من دارم میگم با اینکه خب این رساله ها رو دیار آمدی خودش دید، دست دیگران هم میفته دیگه. و بعید است ایشون از روی من مسائل فارابی خبر نداشته باشد. با نسبت فارابی هم ایشون عقیده علمی دارد، من حرفی هم که دادن معلوم است. به هر تقدیر از این جمله شفاور نمی آید که مبتکر حرکتی در مقوله وضع مرحوم بو علی است. حالا از جای دیگر برایت مطلب دیگر. خب در این فصل 24 میفهمد حرکت در مقوله عین، حالا معناش مشخص شد و اثبات میشود. مسئله فلسفی است که حرکت در مقوله عین موجود است. البته بحث حرکت را اونطوری که مرحوم صدر متعلقین تبیین می کند جزء الهیات فلسفه است، اونطوری که مرحوم با علی و امثال با علی از حکما مشاعر را می کنند جزء طبیعیات است. اگه مسئله طبیعی شد می توان از جای حس و تجربه مطلب را ثابت کرد، ولی اگر مسئله الهی شد باید دید که به هستی شناسی برمی گردد یا نه، ولی دلیلش گاهی ممکن است حس و تجربه باشد، گاهی هم ممکن است که برهان عقلی باشد، گاهی هم ممکن است که به عنوان مبدع تصدیقی از علم طبیعی کمک بگیرند. مثلا اگر ثابت شد است که زمین به دور خود حرکت می کند و حرکت وضعی زمین عامل پیدایش شبان و روز است، این اگر در طبیعیات ثابت شده است، ممکن است که در فن الهی یک حکیم الهی از طبیعی به عنوان یک مبدع تصدیقی اصل موضوعی رو استقراض کند و بگوید به این که حرکت وضعی موجود است به دلیل اینکه در طبیعیات ثابت شده است که زمین به دور خود میگردد. زمین به دور خود میگردد مسئله طبیعی است، مسئله فلسفی الهی نیست، لیکن حرکت وضعی موجودتون مسئله الهی است و راه اثباتش هم ممکن طبیعی باشه. اما اگر چه بله سرش این است که اگر رو مبنای مشا ما بحث بکنیم نیست، اما زمین حرکت می کند این مسئله فلسفی نیست، اما الحرکت و الوضعیت و موجودت ها این میتونه فلسفی باشه، یعنی وقتی حرکت نحوه وجود شد و به همین مناسبتا در الهیات فلسفه راه پیدا کرد، شؤون حرکت به شعور حرکت هم میتواند فلسفه باشه. مسئله حرکت عین هم همینطور است، گاهی ممکن است که انسان مسئله فلسفی باشد ولی دلیلش حس و تجربه. الجسم و موجودون مسئله فلسفی است، مسئله طبیعی که نیست، چون طبیعی موضوع خودش رو ثابت نمی کند. موضوع هر علم باید در جایه ثابت بشود، در علم های برتر ثابت بشود. طبیعی از جسم طبیعی بحث می کند، اما الجسم و طبیعی موجودون که این جسم طبیعی موضوع طبیعیات است رو علم طبیعی بحث ندارد، فلسفه بحث دارد. مسئله فلسفی است، اون تو دلیلش حس است. اگر یه چیزی فلسفی شد لازمش نیست که تمام ادلهش عقل باشد، و اگر دلیل حسی هم اقامه شد، تجربی هم اقامه شد، میتواند مسئله فلسفی باشد. عمده در تشخیص اینکه مسئله فلسفی است یا طبیعی همان است که از احکام هستی شده هستی بحث میکند یا نه. اگر از شئون وجود بحث میکند میشه از عوارض موجود بحث میکند میشه فلسفه الهی، ولو دلیلش حس باشه. حالا اونتون عوارض جسم است بر اساس جوهری که مرحوم صدر متعلقین حرکت رو از بحث‌های الهی می‌دونن دیگه. خب نه چون دیگه باشه، نه برای اینکه موضوع طبیعی شد، موضوع متخصص شد به طبیعی، بعد اینکه الموجود متخصص شد به طبیعی یا ریاضی یا الهی یا منطقی یا اخلاقی، دیگه از حیطه فلسفی بودن بیرون. چرا زمین نه، یعنی چون جسم به معنی و جسم دیگه طبیعی شد، حالا که طبیعی شد الجسم و طبیعی موجود و بعد این جسم طبیعی که اصل جسم طبیعی است در الهیات ثابت شد میدن به عالم طبیعی، و بعد اون عالم طبیعی باید بحث میکنند که جسم طبیعی یا سپهریست یا زمینیست به تعبیر این فرمودن فصل 24 فی تحقیق نه از اول در جز تقسیمات وجود هست، بعد از اینکه اصل وجود ثابت شد اونگاه دیگه عوارض این دیگه تو بحث طبیعی است. برای اینکه ما در همون سیر مفهومی کلی که داریم در همون فضای باز مفهوم میگیم الموجودو اما واجبان و اما ممکن، الممکنو اما جوهر و اما عرض، الجوهرو اما مجردن و مادی، الجوهر مادی اما مادتن و صورتن و جسم. همینطور تو فضای باز مفهوم دارن. اون وقت همین که داریم بحث میکنیم در همون فضای باز مفهوم همه اینها سر جاش محفوظه. اما همه که ما بخوام بگیم جسم یا زمین است یا آسمون، ببینیم این مفهوم از دست ما افتاد به خارج، رنگ طبیعی بکرده. مثل این که ما میخوام بگیم موجود یا چاق یا لاغر، موجود یا سرد یا گرم، موجود یا زوج است یا فرد، ببینیم فورا از دست ذهن میفته، میاد به خارج، متخصص میشه به تخصص طبیعی یا ریاضی یا اخلاقی. موجود یا عادل است یا ظالم، ببینیم سرد و عادل است شد. موجود یا بلند است یا کوتاه، ببینیم از دست ذهن افتاده. ولی تو اون فضای باز مفهومی که داریم حرکت میکنیم تا بحث جوهر و عرض و انواع پنجگانه جوهر که میرسی که مقولات هست و مانند آن، ببینیم فضای باز مفهوم این حرفها رو میپذیریم. هیچ کدام از اینها متفرقه نیستن که موجود متخصص بشه. اینا هم نه، باید شعالی دیگه. اما مجرد اولا، حالا که مجرد نیست و مادیست، مجرد هست، اما مجرد اون ذاتن و فعلا اولا. اگه ذاتن و فعلا باشه میشه عقل، اگه ذاتن و فعلا نباشه بلکه ذاتن باشه دون فعل میشه نفس، چون عکسش مستحیل است که نه نه نه. خب اما این فوجود الحرکه فیه ظاهران، این بران است که مسئله فلسفی است ولی دلیلش حس است. این تماشه و کذر وز، حرکت وز هم روشن است. فإن فیه حرکتن که حرکت جسم المستدیره علا نفسهی، اون جسم مستدیر اگر دور خود بگردم سنگ آسیا، این حرکت وزن است. برای اثبات این که حرکت وزنی ما داریم، چون بعضی خواستم بگن این حرکت وضعی و حرکت مکانی برمیگردن، ایشون میگن که اون جسمی که به گمان شما مکان ندارد و حرکت دارد حرکت وضعی است. شما مکان رو معنا کردید، گفتید مکان سطح محدد هر کدام از این افلاک به سطح مقعر فلک برتر مرتبط است. این فلک پنجم مکانی دارد، مکان این فلک پنجم سطح مقعر فلک ششم است. یعنی چی؟ یعنی اون فلک بزرگتر که فلک ششم است و محیط به این فلک پنجم است، اون فلک یه سطح محدب دارد یعنی سطح بالایی، یه سطح مقعر دارد یعنی سطح پایینی، و یک مسافتی هم بین سطح مقعر و محدب هست. اون بالایی که هدوه است، به اصطلاح قوز است، وحده و دو زهر، یعنی پشتش کمان شده. وقتی میخواستن بگن پشت پیرمرد قوزی دارد، کمانی دارد، یعنی اهده و دو زهر، هدوه اون برجستگی پشت میگن. خب این سطح محدب، این سطح بالاست. سطح مقعر اون سطح زیرین است. این فلک ششم که محیط به فلک پنجم است، به اصطلاح نظیر پوست پیازی که ترسیم میکردن، گرچه اقدمین به صورت مدار ریاضی ترسیم میکردن ولی در بین قدما به صورت طبیعی مطرح شد. این فلک پنجم داره مکان است. مکان فلک پنجم سطح زیرین فلک ششم است، سطح مقعر فلک ششم. مکان فلک ششم سطح زیرین فلک هفتم است و همچنین مکان فلک هشتم سطح زیرین فلک نهم است و فلک نهم مکان ندارد. برای اینکه میگن لا خلع و لا ملع، دیگه بعد از او چیزی نیست که محیط به فلک نهم باشد. وقتی فلک نهم که مهندس الجهاد است تعیین کننده دو جهت طبیعی یعنی ال و سفل است، این مکان ندارد، حرکت دارد مکان ندارد، پس حرکتش عینی نیست، حرکتش مکان نیست و وضعی است. اما الجسم الذي لا يحيط به مكان كالجرم الاقصى الذي لا يحف به خلع ولا ملا، چون خلع و ملا متقابلانن به عدا و ملکه و ممکن است شیئی فاقد عدا و ملکه هر دو باشد، اینا نقیزه نیستن که رفع نقیزه این روش بود. حالا بله، اگر ما مکان را سطح دانستیم، ما یه بحث داریم که این چیست، یه بحث داریم که مکان چیست. مکان را مشائین داخل در مقوله سطح میدونستن. این هیئت حاصله از متمکن به مکان است، که این هیئت حاصله است و مقوله خاص خودش است و مکان جز زیر مجموعی مقوله کم است. اشراقیین مکان را اون فضای باز و بعد مجرد می دونستن. مشائین سطح می دونستن. اگر ما سطح بدونیم قرب و بعد معنی ندارد. قرب و بعد اینا عدا و ملکه است و عدا و ملکه ارتفاعش ممکن است دقیقه نیستند. وقتی که چیزی معدوم محض باشد، این فرض کنید ما یه عددی در جا نداریم، پر عدد نیست، این نه زوج است نه فرد. اگر عدد باشد یا زوج است یا فرد، اگر انسان باشد یا اعماس یا بسیر، اما اگر معدوم باشد که هیچ نیست. می فهمان امر بله؟ حکمای مشا حکمای اشتاتون مکان رو بود میدونن، بود مجرد تناهی فلک نیست. بله فلک نیست، ولی مکان هست. اما جسم الذي لا يحيط به مكان كالجرم الاقصى الذي لا يحف به خلع ولا منع، این جسم اذا استدار على نفسه تكون حركته لا محاله في الوضع اذ لا مكان له عنده. یعنی شما مشائین که مکان را به اون سطح معنا کردید و از طرفی برای فلک الافلاک فلک نهم محیطی برتر قائل نیستید، نمیتوانید بگویید این حرکت ندارد، چون حرکتش ثابت کردید. نمیتوانید بگویید حرکت مکانی، چون مکان ندارد، ناچار حرکتش برتر. الحمدلله.